ساعت 18 به وقت تهران شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سخنگوی سپاه هر گونه اقدام به توصیف او تفرقه انگیز میان ارتش و سپاه را محکوم کرد. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه میگوید باید قانون درباره رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 رعایت شود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد طرح هدایت تحصیلی به صورت فوری بررسی شود. مسئول روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران با محکوم کردن هر گونه اقدام به توصیف او تضعیف کننده ارتش و سپاه گفت که ارتش و سپاه ید واحد و مشت آهنین ملت ایران در برابر به تعبیر او دشمن هستند. این گفته ها واکنشی است به سخنان حسن عباسی سخنران مذهبی و از اعضای سپاه پاسداران که با دفاع از عملکرد سپاه و بسیج ارتش را نیروی بی سر و صدا توصیف کرده بود. رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران میگوید سخنان حسن عباسی مربوط به تیر ماه سال 1389 است و انتشار ویدیوی آن در این زمان با اهداف تفرقه افکنانه انجام شده است. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه روز یکشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت باید قانون درباره کسانی که به گفته او در فتنه سال 88 بودند و عمل به تعبیر او کودتا و شورش را علیه نظام انجام دادند رعایت شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران و نزدیکان او اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را فتنه و رهبران اعتراض‌ها را سران فتنه می‌نامند. به گزارش خبرگزاری ایسنا ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد طرح هدایت تحصیلی برای انتخاب رشته در مدارس به صورت فوری بررسی شود. طرح جدید هدایت تحصیلی که از پایه نهم اجرایی می شود با اعتراض دانش آموزان و خانواده های آنها روبرو شده است. بسیاری از خانواده ها می گویند با وجود اینکه فرزندشان معدل بالایی دارد مشاوران آموزش پرورش آنها را با اجبار به هنرستان می فرستند. مدیر کل تربیتی و مشاوری آموزش پرورش در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که هدایت تحصیلی کاری علمی است و بر مبنای نیاز کشور در زمان حال و آینده امکانات آموزش و پرورش برای ارائه خدمات آموزشی و استعداد و علاقه دانش آموزان است. مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد اعلام کرده ممیزی کتاب به ناشران دولتی و عمومی و همچنین ناشرانی که دارای هیئت علمی و کادر مجرب هستند واگذار می شود. وحید پور استاد در همین زمینه گفتگویی داشته با علی اصغر رمضان پور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی در لندن که می شنویم.
مسئله واگذاری کار نشر ناشران مسئله تازه‌ای نیست، ولی دو نکته در این طرح تازه وجود داره که موجب میشه اون رو بیشتر نوعی طرح واگذاری سانسور بدانیم. به این معنا که اولا وزارت ارشاد خودش مسئولیت مجوزها رو قبول نمی کنه و مسئولیت مجوزها به عهده ناشر هست، در حالی که در دوره آقای خاتمی وزارت ارشاد مسئولیت مجوز رو میپذیرفت. دوم این که به جای این که این کار واگذار بشه به ناشران خصوصی و مستقل، در عمل از ناشران دولتی و ناشران دانشگاهی شروع میشه که چندان مشکلی از نظر ممیزی کتاب ندارن و بیشتر این طرح تازه تسهیل میکنه امور اداری مربوط به ممیزی کتاب رو در وزارت ارشاد و برای ناشران دولتی از طریق ایجاد گروه های جدیدی که کار سانسور کتاب رو انجام میدن.
آقای رمضان پور، تصور میشه حتی ناشران خصوصی هم از این طرح ها استقبال نمی کنن، چون معتقدن که اگر قرار باشه که سانسور رو به خودشون واگذار بکنید، بعد از اینکه کتاباشون منتشر میشه ممکنه با قوه قضاییه درگیر بشن و سرمایه زیادی روشون از بین بره.
بله، نکته اولی که اشاره کردم منظورم همین بود. یعنی دو حالت وجود داره وقتی شما کار بررسی کتاب رو واگذار میکنید. در حالت اول اینه که وزارت ارشاد به ناشر اعتماد میکنه و خودش در صورت مداخله نهاد نظارتی یا دادستانی میاد و از مجوزی که داده دفاع میکنه، که در این حالت ناشر امنیت کار نشر داره. ولی اگر شما واگذار بکنید به ناشر به این معنا که مسئولیت هم با اوست، امنیت حرفه‌ای ناشر و نویسنده رو و مترجم رو بیشتر تهدید بکنه. بنابراین اشتباه بزرگ دولت آقای روحانی این بود که طرح دولت آقای احمدی نژاد رو که سانسور پیش از چاپ رو به رسمیت شناخت با تحریک برد شورای عالی انقلاب فرهنگی رو همون مسیر رو داره ادامه میده و فقط میخواد مشکل اداری و زمان سانسور رو کوتاه بکنه و تلاشی برای محدود کردن دامنه سانسور نکرده.
آقای رمضان پور، مشکل حاکمیت در بحث کتاب به چی برمیگرده که ما میبینیم در مطبوعات ما یک ممیزی بعد از انتشار داریم، اما در کتاب که تیراژ خیلی پایین‌تر از مطبوعات داره ما یک ممیزی قبل از انتشار رو داریم؟
خب مسئله اینه که حساسیت شخص آقای خامنه‌ای و چهرهای تندرو به کتاب به دلایلی که سابقه سنتی داره بیشتر از مطبوعات، ولی بخش عمده از این مسئله برمیگرده به این که توجه هنوز نشده به این که دامنه توسعه نشر در ایران به جایی رسیده که عملا ادامه نظام ممیزی و سانسور کتاب امکان پذیر نیست و این واقعیتی که هنوز متاسفانه دستگاه امنیتی در ایران به اون نرسیده.
الان خیلی از ناشران یا نویسندگان سعی میکنن کتاباشون رو در فضای مجازی هم منتشر بکنم، بنابراین این همه مقابله با سانسور کتاب در ایران احساس میشه خیلی هم به نتایج خاصی نرسیده تا به امروز.
بله، متاسفانه دلیل این که بر تشدید سانسور کتاب اصرار میشه همینه که عملا تا الان نظام سانسور کتاب پاسخگو نبوده. یعنی نشر الکترونیک، امکان انتشار کتاب در خارج از ایران، حتی امکان انتشار نشر کاغذی کتاب در کشورهای همسایه ایران، اینا امکاناتیه که مجبور کرده دستگاه سانسور کتاب در ایران رو که دامنه سانسور رو از سانسور پیش از چاپ فراتر ببره و بره به سمت برخورد با فروشندگان کتاب و شبکه توزیع کتاب. عملا این واقعیت که ادامه سانسور کتاب در ایران امکان پذیر نیست، واقعیتی که باید از سوی وزارت ارشاد و دستگاه‌های امنیتی به رسمیت شناخته بشه و این طرحی که وزارت ارشاد به عنوان سکن از اونها استفاده میکنه به هیچ وجه پاسخگوی بحرانهای نظام نشر در ایران نیست.
گفتگویی بود با علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی. حالا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشان را با ما و شما در میان گذاشتند.
هیچ فردی، هیچ مسئولی حق توهین به ارتش کشور ما را ندارد. ارتش در میان ملت ایران سربلند است. هیچ سپاهی و بسیجی حق ندارد کوچکترین توهینی به ارتشیان عزیز بکنند. ارتش دفاع از مرزها را به عهده دارد و بهترین وجه هم کارش را انجام می‌دهد. چون مردم را از روی مسجدها به رگبار نبسته و چون مردم را بی دفاع را نکشته، شما با ارتش دشمن شده اید. ارتشی با غیرت شده عزیز ملت. خدا نگهدار.
آقای خامنه‌ای، با ملت ایران نیستی، بدون ملت ایران هستی، با دزدان غارتگران هستی که نگهت بدارند. بیا و اید و لااقل حرفهای آقای روحانی را بشنوید که از قماش خودتون هست ضرر نخواهید کرد تا مردم به شما طریق دیگری بنگرند. زمان می گذرد و وقت تنگ است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-02-21-12-21-12.
پس از گذشت 10 روز از تیراندازی خونین یک جوان ایرانی آلمانی در مرکز خرید المپیای مونیخ، پدر او برای اولین بار در گفتگو با یک هفته نامه چاپ امروز از طرح و نقشه حمله خونین فرزندش اظهار بی اطلاعی کرده و گفته است چند روز است که او و همسرش به مرگ تهدید شدند. این جوان مهاجم 10 روز پیش پس از کشتن 9 نفر و بر جا گذاشتن 31 مجروح با سلاح کمری خود را هم کشت. درباره گفته های پدر این تیرانداز بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پدر مهاجم 18 ساله ایرانی آلمانی در گفتگو با هفته نامه بیلد ام زونتاگ چاپ یک شنبه ابتدا میگوید چند روز است شالوده زندگی خود، همسر و دیگر فرزندش از هم پاشیده و جملگی زندگی آشفته ای را در شهر مونیخ پشت سر میگذارند. نام کوچک پدر این جوان که در این مصاحبه مسعود ذکر شده می‌افزاید از طرح خونین فرزندش در تیراندازی در مرکز خرید شهر مونیخ بی خبر بوده و پس از این واقعه مرگبار وضع روحی مطلوبی ندارد و مادر این جوان هم مرتباً گریه می‌کند. وی بدون آن که به جزئیات بیشتری اشاره کند میگوید ما تهدید به مرگ شده ایم و سپس نسبت به چگونگی دستیابی فرزندش به سلاح کمری و 300 عدد فشنگ آن هم اظهار بی اطلاعی میکند. در گزارش های پیشین نام فرزند وی علی سنبولی یاد شده بود ولی روزنامه آلمانی زوددوچه در گزارش تازه خود نوشته نزدیک به 2 ماه پیش از تیراندازی خونین در شهر مونیخ این دانش آموز 18 ساله نام کوچک خود را نزد مقام های مسئول رسماً از علی به داوید و یا دیوید تغییر داده بود. مسعود سنبولی پدر این جوان در ادامه گفتگوی خود با هفته نامه بیلد ام زونتاگ یادآور می شود تنها 4 ماه پیش بود که با خبر شد تنی چند از همشاگردی های فرزندش او را مورد اذیت و آزار روحی قرار دادند. از این رو شکایتی از چند همشاگردی تسلیم مدرسه شد ولی به گفته پدر این شکایت به نتیجه ای نرسید. در پی خودکشی این جوان 18 ساله ایرانی آلمانی بازرسان ویژه پس از تجسسی از خانه او با اشاره به این مسئله اذیت و آزار روحی در مدرسه تاکید کردند که دیوید و یا علی سنبولی از بیماری افسردگی هم رنج می برده و در یک مرکز روانپزشکی زیر درمان و معالجه قرار داشته. روزنامه زودوچه اما می نویسد آزمایش هایی که از جسد این جوان 18 ساله ایرانی آلمانی به عمل آمده روشن شده که او در این اواخر از مصرف داروهای ضد افسردگی خودداری می کرده. همچنین در بازرسی از اتاق علی سنبولی شمار قابل توجهی کتاب و بریده چند مقاله از روزنامه ها هم با موضوع کشتار جمعی به دست ماموران افتاد و سپس رئیس پلیس شهر مونیخ در یک نشست خبری با توجه به این مدارک تاکید کرد این جوان گرایش مفرط به آموک و یا کشتار جنون‌آسای جمعی داشته. شواهد به دست آمده همچنین نشان می‌دهد دیوید و یا علی سنبولی نقشه عملیات خونین خود را در مرکز خرید اولمپیای مونیخ 1 سال پیش کشیده بود. 3 روز پیش هم روزنامه فرانکفورتر آلگماینه با استناد به تحقیقاتی که محافل امنیتی آلمان به عمل آورده‌اند نوشت این جوان 18 ساله ایرانی آلمانی از اینکه زادروزش با روز تولد آدولف هیتلر در 20 ماه آوریل مصادف بوده همواره به خود میبالیده. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ادامه خبرها. 4 نفر در استان کرمان بر اثر سیل کشته شدند. به گفته مقام‌های دولتی از هفته گذشته تا کنون در 7 استان سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، گلستان، سمنان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی سیل جاری شده است. وقوع سیل در بعضی از استان‌های ایران باعث بسته شدن راه‌ها و وارد شدن خسارت به تأسیسات آب و برق شده است. در روزهای پایانی فروردین ماه هم 6 نفر بر اثر جاری شدن سیل در استان‌های ایلام و لرستان کشته شدند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند چند تیراندازی در مرکز شهر آستین در ایالت تگزاس موجب کشته شدن 1 نفر شده است. اداره پلیس آستین در صفحات فیسبوک و توییتر خود اعلام کرده که پیش از ساعت 3 صبح یکشنبه به وقت محلی چند تیراندازی در مرکز شهر رخ داده و پلیس به محل حادثه رفته است. خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 با رادیو فردا بمانید.